أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحث جلسه گذشتمون به اینجا رسید که محسوسات تغذیه کننده افکار انسان هستند. انسان قبل از اینکه توانایی داشته باشه، یعنی چیزهای رو تصور بکنه و مفهوم گیری بکنه از اونها، یک مفهوم کلی رو بسازه، قبل از اون تصورات جزئی رو میتونه انجام بده. احساسات تغذیه کننده افکار هستند و افکار هم سازنده قلب انسان هستند، سازنده روح انسان هستند. لذا در اسلام دستورات ویژه‌ای و باید نبایدها و محدودیت هایی رو در مورد احساسات می‌بینیم، و نه فقط درباره محسوسات، بلکه درباره هر چیزی که روح انسان رو تغذیه میکنه، فکر انسان رو تغذیه میکنه، هر رابطه‌ای که تغذیه کننده روح انسان باشه و سازنده روح باشه، در اسلام در مورد اون رابطه ما با یک سلسله بایدها و نبایدها روبرو هستیم. از امشب انشالله درباره یکی از محسوسات که دیدنی هاست بحث می‌کنیم. و انشالله جلسات آینده به مسائل دیگری از محسوسات می‌پردازیم، و بعد از اون انشالله به دیگر روابطی که سازنده روح هستن و فکر رو می سازن و به روح شکل می دن خواهیم پرداخت. به طور کلی قرآن همونطور که عرض کردم درباره همه روابطی که سازنده فکر و روح هستن نظر داد، یعنی انسان رو آزاد نگذاشته در برقراری روابط، بلکه فقط اون روابطی رو اجازه داده به انسان که منجر به تحصیل فکر سالم و قلب سالم بشه، و اون روابطی که موجب آلودگی روح و روان میشه از نظر اسلام حرام هستش. قرآن تمام اعضای انسان رو، اعضای درونی، فکر و روح رو، و اعضای بیرونی، تمام حواس رو مسئول میدونه. فرماید که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. به درستی که گوش و چشم و سینه ها، قلب ها، همه اونها مسئول هستند. این مورد سوال واقع میشن که چه شنیدند و چه دیدند و به چه چیزی متوجه شدند، از چه چیزی لذت بردند، به چه چیزی علاقه پیدا کردند، و با چه چیزی اونس گرفتند. خب امشب بحث رو از نگاه شروع میکنیم. و دیدنی ها. بهتر میدونم به جای اینکه خودم توضیح زیادی بپردازم و مقدمه چینی کنم، مستقیما به سراغ کلام گوهربار امیرالمومنین علیه السلام بریم و بحث رو از کلام ایشون شروع بکنیم، چون خود فرمایشات ایشون کامل و گویا هستش. چند روایت رو انتخاب کردم، روی تخته یادداشت کردم و بقیه رو هم از روی کتاب میخونم برای دوستان. در روایت اول که خلاصه همه مباحثی است که در این چند جلسه خدمتون عرض کردم، در همه یک روایت گنجانده شده، حضرت میفرماید که العینو جاسوس القلب و برید العقل، چشم جاسوس دل و قاصد عقل هستش. خوب به دو کاره بودن چشم دقت بکنید، یعنی خوراک عقل و دل رو، روح رو چشم تهیه میکنه. العینو جاسوس القلب و برید العقل. جاسوس کارش چی هستش؟ جاسوس کارش تهیه اطلاعات هستش برای یک مرکز جاسوسی، یک مرکز اطلاعات و اخبار، یعنی مرکزی که نیاز به اطلاعات و اخبار داره. کار جاسوس این هستش که اطلاعات و اخبار و مواد رو تهیه میکنه و اون مرکز با تجزیه و تحلیل اون مواد تصمیماتی رو میگیره، اقداماتی رو میکنه. میفرماید که جاسوس روح، جاسوس قلب، چشم هستش. العینو جاسوس قلب، چشم جاسوس قلب هستش، یعنی خبر میاره برای قلب. یعنی اگر چشم ندید، قلب از بسیاری از اخبار، بسیاری از خبرها آگاه نیست و محروم هستش. و برید العقل، برید العقل یعنی قاصد، قاصد عقل هست. ما عقل برای تفکر برای شرط اصلی هستش، اگه عقل نداشته باشه تفکر نمی‌کنه. می‌فرماید که مواد تفکر رو هم چشم تهیه می‌کنه. برید العقل قاصد هستش، پیام میاره. اگر چشم پیام نیاره، عقل در بسیاری از موارد قادر به تفکر نیست، یعنی اون تفکراتی که لازمش دیدن هستش. این نقش چشم هستش. العینو جاسوس القلب و برید العقل، چشم جاسوس دل و قاصد عقل هستش. این اهمیت چشم هستش. خب قلب، وقتی صحبت از قلب میشه، همون قلبی هستش که ما باید قیامت به صورت سالم تحویلش بدیم، یعنی به موظفیم به عنوان وظیفه انسانیمون و مهمترین وظیفه یک انسان از زندگیش در دنیا، یعنی هیچ وظیفه بالاتر از این یک انسان نداره تو دنیا، هیچ وظیفه. اون وظیفه این هستش که قلبش رو سالم تحویل خداوند تبارک و تعالی بده. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خب این قلب همون قلب، وقتی عرض میکنم این همون قلب هست یعنی چی؟ یعنی باید دقت بکنیم به مفهوم این روایت که این قلب پیام آورش و تغذیه کنندهش چشم هست، یکی از قوی ترین تغذیه کننده هاش. خب وقتی جاسوس قلب دیدنی ها هستند، یعنی چشم هست و مواد دیدنی ها هستند، درختی قاصد عقل دیدنی ها هستند، چشم هست و دیدنی ها، موادش دیدنی ها. باید دقت کنیم که به چه چیزی نگاه میکنیم. اینجا میفهمیم که هر چیزی حق نداریم بهش نگاه بکنیم. چشم خیلی عزیز هستش، نمیتونیم بندازیمش به هر چیزی و آلودش بکنیم. مراقبت زیادی باید نسبت به دیدنی هامون بکنیم. اینها خوراک است. من جلسه قبل عرض کردم که فلینظر الانسان و الی طعامه شامل همه محسوسات میشه و چیزهایی که انسان میگیره از این طرف و اون طرف. باید نگاه بکنم چه میخوره. غذا کارش چی هستش؟ غذا کارش این است انسان غذا رو میخوره، چند مرحله انجام میده: جزم، هضم و تبدیل. جذب میشه، هضم میشه و تبدیل به اعضا میشه. مقداری از غذا که تبدیل به ما شد دیگه تبدیل به ما شده، تبدیل به خودمون، به بدن شده. روحیات هم همینطور هستش، معنویاتی که انسان میگیره تبدیل به خودش خواهد شد، یعنی یکی میشه با انسان، انسان همون اون میشه اصلا. لذا اگر متوجه آلوده شدیم، آلوده ها یعنی جاسوس رفت از آلودگی ها خبر آورد. وقتی از آلودگی ها خبر آورد، ما یک سره داریم تغذیه آلوده میکنیم. وقتی یک سره تغذیه آلوده کردیم، این آلودگی با ما اتحاد پیدا خواهد کرد. ما اصلا آلوده هستیم، آلوده میشیم. اینجاست که دیگه نباید انتظار داشته باشیم که ما فکر سالمی داشته باشیم، روح سالمی داشته باشیم، یا بتونیم قدرت خیالمون رو کنترل بکنیم، پرش خیالمون رو کنترل بکنیم. فکرهایی که خودشون رو تحمیل به ما میکنن و سمج هستن، نمیرن از ذهن ما، ما بتونیم اینها رو ترد بکنیم. چرا؟ چون ما یک سر دیم تغذیه آلوده میکنیم. در روایت بعدی این واقعیت رو حضرت با بیان دیگری فرمودند. فرمودند که القلب مصحف البصر. مصحف در قدیم به نوشته هایی بود میگفتن که این نوشته ها رو جمع میکردن لایه کاغذدان و با بند میبستنش، مثل کاری که الان ما با زونکنمون مثلا انجام میدیم، در زونکن جمع میکنیم یه چیزی رو، یا در این زونکن هایی که بند داره میبندیمش. پرونده ها رو در مدارس شاید دیده باشید یا در ادارات. اگر بخوایم تعبیر امروزی بکنیم، میتونیم مسامحتا تعبیر به کتاب بکنیم. کتاب نوشتاری هست که در بین دو جلد محفوظ هستش اون نوشته ها. میفرماید که قلب کتاب چشم هستش، یعنی اون چه که روی قلب می نویسه کتاب هستش. یعنی چی؟ یعنی قلب شما مثل یک برگ کاغذ سفید هست، چیزی روش نوشته نشده و این محسوسات هستند که میان روی روح شما می نویسن و وقتی نوشتن دیگه نوشته شده. یکی از اون محسوسات دیدنی ها هستن. فرماد القلب و مصحف البصر، قلب کتاب چشم هستش. یعنی دیدنی ها همون خطوطی هستن که روی کاغذ نوشته شده. ما وقتی نگاه میکنیم داریم روی قلب خودمون، در صفحه قلب خودمون یادداشت میکنیم. برای همین هست شما وقتی یه چیزی رو میشنوید احتمال داره از یادتون بره، اما وقتی نوشتید دیگه نوشتید، نگهش دارید، نگه میتونید بده چون نوشته شده، اسیر شده اون. یه دی آمدن خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، راجع به همین مسئله که علم تو یاد ما نمیمونه نهایی که میشنویم، حضرت همون قید العلم بالکتابه، علم رو با نوشتن مقید کنید، در بند کنید. وقتی می نویسید دیگه نوشته هستش، داریدش، از یاد شما هم بره با یک بار نگاه کردن هست، اسیر شده اون علم چون نوشته شده. اما اگر شنیدید ممکن است فرار بکنه، چون در تعبیر وحشی کردن از علم، علم میره، وحشی هستش. دیدنی ها این گونه هستن. وقتی انسان میبینه نوشته میشه روی قلب، برای همین وقتی شما یک تصویری رو نگاه میکنید بعدن چشمتون رو بر میگردونید، نگاه نمیکنید، اما این عکس میمونه تو ذهن. حالا هر مقدار مدت نگاه کردن طولانی تر باشه، تصویر دقیق تر تو روح میمونه. دیگه مثل نوشتن معمولی نیست، مثل حجاریست، مثل این است که روی سنگ دارید حجاری میکنید، میکنید، مثل این سنگ های یادبو، سنگ قبرها میمونه. وقتی به یه تصویر، به یک شکل انسان زیاد نگاه کنه میمونه تا آخر عمر، این تصویر در ذهنش میمونه. ما باید دقت بکنیم چه چیزایی مینویسیم تو روحمون. نوشتنی هایی که در روحمون مینویسیم چی هستش؟ ببینید، شما به یک نوار اگر صوتی دادید، مثل اینکه الان صدای بنده ضبط میشه، بنده هر چی بگم در این نوار ضبط میشه، بعد اسیر گفته های خودم هستم، نمیتونم زیرشون بزنم چون ضبط شده این گفته ها، اسیر هستم من، نوشته های من در بند هست، گفته های من در بند هست. آیا میشه بعد از این من صحبت کردم شما رو این همین نوار رو بخواید مجدد گوش بکنید، صدای مثلا قرآن ازش بشنوید، یا صدای شخص دیگری ازش بشنوید، یا صدای موسیقی ازش بشنوید؟ نه، صدای خود بنده هستش. یا به یک کامپیوتر شما اطلاعاتی میدید، روی صفحه همون اطلاعاتی که شما دارید فقط ظاهر میشه، نه چیزی بیشتر از اون. اون چیزی که شما بهش دادید. ما وقتی نوشتیم روی قلبمون با نگاه کردن نوشتیم، این نوشته ها خونده میشه بعد، یعنی روح از همون نوشته ها میخونه و عمل میکنه. انسانی که دیدنی هاش یک سره آلوده است، شنیدنی هاش یک سره آلوده است، ارتباطاتش یک سره آلوده است، روحش از همون مواد میخونه و عمل میکنه، کار دیگه نداره، اطلاعات دیگه نداره. نگم چرا ما اینجوری هستیم، اینجوری میشیم. خب ما خوراک دیگه بهتر از این ندادیم به روحمون که، چیز پاکیزه ای ندادیم، یا اگر هم خواستیم چیز پاکیزه بدیم چندین برابرش تغذیه آلوده کردیم. پس برای اینکه روح به گونه دیگه رفتار بکنه، شخص رفتارش تغییر بکنه، لازم است اون چیزایی که خونده یه مدت نوشته شده، اول نوشتن بد و آلوده قطع بشه، ثانیاً بعد نوشته های خوب، نورانی، پاک مجدداً روش نوشته بشه، تا بعد روح بتونه از این موادی که داره بخونه، مواد خوبم داشته باشه بتونه بخونه رفته رفته. اما اگر یک سر مواد بد داشت فقط بد میخونه و بد عمل میکنه. اما اگر در کنار این بدها شما رفته رفته بهش خطوط خوبی هم دادید، نوشته های خوبی هم دادید، غذای خوبی هم دادید، از همون غذاهای خوب و نوشته های خوب و طیب و پاک هم استفاده میکنه، و بعد اگر 10 تا عمل آلوده و زشت داره، یه دونه هم خوب داره، دوتا هم خوب داره، رفته رفته که این تغذیه زیاد شد، رفته رفته که غذای پاک و طیب زیاد شد، میبینی که رفتار روح هم تغییر میکنه. روح هم رفته رفته میره سراغ پاکی ها، یواش یواش اون بدی ها به فراموشی سپرده میشه، بدی ها ترک میشه، میبینی که نورانیت، پاکی تمام وجود شخص رو میگیره و از شخص صادر نمیشه مگر چیزهای خوب. فکر میکنه خوب فکر میکنه، حرف میزنه خوب حرف میزنه، رفتار میکنه رفتارش خوب است، همه چیش نورانی هستش. چرا؟ چون تغذیه نورانی شده. ما نباید انتظار داشته باشیم کسی که یک سر خوراک آلوده خورده رفتار خوب و نورانی داشته باشه. پس باید دقت بکنیم دیدنی های ما خیلی مهم هستن در ساخت شخصیت ما. شاید کمتر کسی فکر بکنه که دیدنی ها چجوری میتونن با ابدیت انسان بازی بکنه. یعنی همین دیدنی های ساده که ما چشم میاندازیم به راحتی میشینیم نگاه میکنیم، همین ها ابدیت ما رو بسازن و ما گرفتارشون بشیم. همین دیدنی ها، دیدنی ها که در کوچه، در خیابون، در منزل، در مهمانی ها این طرف اون طرف میبینیم، همین ها ما رو میسازن و ما بر اساس همین ها محشور خواهیم شد. کمتر کسی هست که فکر بکنه که این دیدنی ها چقدر اهمیت دارن. بعد چشم رو رها میکنم چون مهم نیست داشت، فکر میکنه باید یه چیزی، یه اتفاقی از عالم غیب بیفته مثلا. نه، از همینجا باید کنترل کرد، همینجا باید نگه داشت. همین غذاهای پاک رو از همینجا باید شروع کرد، جلوی آلوده شدن روح رو از همینجا باید گرفت، از همین محسوسات غذاهای آلوده. اینا مسموم هستن خیلی هاشون. فکر نکنم نگاه کردین تموم شد رفت. نه، نگاه کردین تغذیه بد کردین. بعد اگر این شستشو ندی، این غذای آلوده رو تردش نکنی، این تبدیل میشی بهش، تبدیل شدی بهش و میشی به راحتی عوضش کرد این رو. یعنی آقا میخوام عرض کنم خدمتون، هیچ نگاهی بی خرج برای انسان نیست، خرج داره برای انسان. یعنی انسان از صبح که از خواب پا میشه داره تجارت میکنه، نگاه میکنه، دیدنی میگیره، ابدیت پرداخت میکنه اگر دیدنی بد باشه. نگاه میکنه، از حساب آخرتش هی داره پرداخت میکنه. هر چقدر دیدنی لذیذتر باشه، از لذت‌های آخرتی محروم میشه. هر چقدر لذیذ باشه و به عذاب زیاد میشه. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. یعنی مجانی نیست، اینجوری نیست که من نگاه کردم مجانی باشه برای من، نگاه بکنم برده باشم. نه، باختیم. ما اون موقع داریم نگاه میکنیم و لذت میبریم، داریم یه چیزی پرداخت میکنیم، داره از ما کم میشه، از ابدیت ما، از انسانیت ما داره کم میشه. اگر این لذت لذتی نباشه که خداوند تبارک و تعالی راضی باشه بشه. خیلی هم گرون هست بهاش، خیلی هم گرون هست. قدیم ما مثلا شخص، من یادم هستش دوران کودکی ما تلویزیون نبود، انازل افراد میخواستن نگاه بکنن، یه مقدار پول پرداخت میکردن، توی قهوه خونه ها تمام جمع میشدن فیلم رو نگاه میکردن. بعدها که سینما مثلا آمد، سینما رو هم افراد مبلغی رو بلیط پرداخت میکردن، میرفتن میدیدن که لذت ببرن، از فیلم لذت ببرن. حالا فیلم موضوعش هرچی بود، رمان بود، موضوع جنگی داشت، موضوع عشقی داشت، یا هر موضوع دیگری بود، شخص میداد که لذت میبرد. 20 تومن 30 تومن مثلا حالا پرداخت میکرد، 10 تومن 5 تومن که لذت ببرد. یعنی بها میبرد. اما واقعا بهای دیدنی 20 تومن نیست که ما میپردازیم. ما وقتی میشینیم داریم از آخرت پرداخت میکنیم. اگر اون دیدنی خدا راضی نباشه بهش نگاه بکنیم، خیلی بهای سنگین هستش. برادر، بحث سر این نیست که ما میریم جهنم، از بهش محروم میشیم. بحث سر این است که ما از بالاتر از بهش محروم میشیم، ما از انسانیت خودمون محروم خواهیم شد. در روایت بعد حضرت میفرماید که العیونو مساعد الشیطان، چشم ها دام های شیطان هستن. دامه یعنی ما هم دوست خودمون رو داریم با خودمون هم میکنیم که چشم ما هست، هم دشمنمون. ما یه سری چیزا رو به ما اصرار کردن که بهش نگاه بکنیم. میرسیم عرض میکنم خدمت، نگاه کردن به اونها قلب رو طیب میکنه، پاک میکنه. خوراک پاکیزه است. اینجا چشم دوست ما هستش، وقتی داریم نگاه میکنیم این نگاه میسازه ما رو. اما جایی هستش که گفته نگاه نکنیم، اونجا هست که دام هستش، دشمن ما میشه. همین چشم میشه دشمن. العیون و مساعد و شیطان، چشم ها دام های شیطان هست، دام شیطان. خب من ترجیح میدم باز هم به جای اینکه خودم هی توضیح بدم باز روایت بخونیم از کلام نورانی امیرالمومنین علیه السلام و دیگر معصومین علیهم السلام، چون واقعا بعد از اینا کسی حرفی نداره بزنه اصلا. بعد از معصومین هیچ کس حرفی نزده و نداره بزنه اصلا. هر کس هم حرفی داره بزنه از همینا گرفته، هیچ کس خودش چیزی نداره، هیچ. همه حرفا رو زدن تموم شده رفته. اگرم بعدا کسایی حرفی دارن که به نظر جالب میاد، مواد این حرفا رو همه رو از همین کلام خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت علیهم السلام میدیدن. هدیه به پیشگاه مقدسشون صلوات خدا فهم میدن. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که ایاکم و فضول النظر فانه یبذر الهوا و یولد قفله و یولد القفله. شاید بپرهیزید از زیاد نگاه کردن. فانه پس به درستی که این زیاد نگاه کردن بعض رو دیدید بعض پاشی چیار میکنه، بعض رو وقتی کاشی چی میشه سبز میکنه. تمامیت که زیاد نگاه کردن موجب این میشه که هوا و میل در انسان رشد بکنه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. یعنی انسان میبینه میخواد دیگه، هوس میکنه. اگر ندید هوسی نیست. بسیار از موارد اینجوری هست، حوثی نیست. چرا میگم مثلا در ماه رمضان تظاهر نکنید به روزه خاری در اجتماع؟ اونی که من روزه هستم اون چرا نخوره؟ برای که اصلا دیدن او این حوث رو در من ایجاد میکنه، تزلزل در من ایجاد میکنه. چشش میخوره به آب، مثلا به یک تنگ بلورین، یک پارچه بلورین آب که مثلا حباب های خونکی مثلا از سردی حباب بسته اطراف او، انسان خب خیلی تشنش میشه. به غذای که رنگین هست طبخ شده نگاه میکنه انسان بیشتر میل پیدا میکنه. نگاه هوس میاره، میل میاره. بعد میفهمد که و غفلت و ایجاد غفلت میکنه. یولد الغفله، متولد میکنه غفلت رو. غفلت ضد جدیت هستش، ضد توجه هستش. یعنی انسان در طول زندگیش باید به یه سری از مسائل به صورت جدی توجه بکنه، به صورت جدی. وقتی دیدنی های زیاد شد جدیتش هم کم خواهد شد. انسان یک مسیری داره به سمت ابدیت، باید جدی باشه در این مسیر، باید چیزهای رو تحصیل بکنه، در این تحصیل باید کوشا باشه. میفهمد وقتی انسان زیاد نگاه میکنه، این نگاه کرده آدم رو غافل میکنه. غافل میکنه یعنی ضعیف میکنه روحیه رو، همچنین روحیه رو سست میکنه، انسان رو غافل میکنه، انسان یادش میره که کیه چی هست و اینها. چرا؟ چون به مقداری که میبینه هوس میکنه و به مقداری که هوس میکنه فکرش مشغول این هستش که اون هوسهاشو تأمین بکنه، دنبال تأمین اون چیزهایی هست که هوس کرده. لیس فی البدن شیئون اقل شکرا من العین فلا تؤتوها سؤلها فتشغلكم عن ذکر الله عز وجل. میفهمد در بدن هیچ عضوی کم شکرتر و ناشکرتر از چشم نیست. میگه فلا تؤتو سؤلها، اون میلهاشو بهش ندید، اون چیزایی که میبینه بهش برش تهیه نکنید. سفارشاتی که میده، میلهایی که داره بهش ندید، محرومش کنید. چرا؟ فهمت فتشکل کنم از ذکر الله، شما رو مشغول میکنه از ذکر خدا. یعنی چی؟ نمیذاری ذکر خدا بگی، ذکری که مایه حیات انسان هست، ذکری که اگر نباشه انسان انسان نیست هست. انسان به ذکر خدا انسان هست. انسان اون موقعی که متوجه رب العالمین هست داره تغذیه روحانی و معنوی میکنه، تغذیه درست انسانی میکنه. از یاد خدا میاندازتون، از امیرالمومنین علیه السلام نشانه روایت هم خدمتون عرض کنم. روایت اول از امیرالمومنین علیه السلام از در میزان الحکمه جلد دهم. روایت دوم در نهج البلاغه استش. روایت سوم در قرع الحکم هست جلد یکم صفحه 355، در خود میزان الحکمه هم هستش. روایت چهارم باز صفحه 70 جلد دهم میزان الحکمه. روایت 11 صفحه 71 و این روایتی که خدمتون میخونم. عمی البصر خیر من کثیر النظر. میفهمد کور بودن بهتر از این استش که انسان زیاد نگاه بکنه، یعنی چشمش حرز باشه. کور بودن، خیلی دقت کنید به این مفهوم ها، خیلی بلند هست. می فرماید کور بودن برای انسان بهتر از این است که کسی رو نظر باشه، یعنی چشم هرز باشه، یک سری نگاه کنه به اینو. چرا؟ از سیادم چون دیدنی ها فکر رو و روح رو می سازن، شکل می دن به روح دیدنی ها. قیامت معلوم میشه که یه نفر کور که محروم بوده از دیدن چقدر قلب آرامی داشته، و یک نفر بینا که از دیدنیهاش خوب استفاده نکرده، یعنی چشمش رو هرز کرده و هر چیزی انداخته، چقدر باخته. میفهمد اگه قرار انسان از چشمش درست استفاده نکنه بهتر کور باشه. این دیگه از این رساته. اگر قرار انسان از چشمش درست استفاده نکنه میفهمد بهتر کور باشه. خیلی حرف بلنده ها. کور باشه یعنی چی؟ یعنی برادر حق نداری به چیزی که منهی هست، خداوند نهی کرده، نگاه بکنی، چون همون اون خواهی شد، همون آلوده خواهی شد. اذا ابصر العین الشهوه عمی القلب عن العاقبه. می فهمد هنگامی که چشم مورد شهوت رو میبینه، قلب از درک عاقبت و از توجه به عاقبت کارش کور میشه، دیگه نمیتونه بفهمه. این همون مفهوم روایتی است که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدمتتون عرض کردم که حب کل شیء یومی و یوسف، محبت تو نسبت به یه چیزی تو رو کور و کر میکنه، نسبت به عیب‌های معشوق و محبوب کور و کرت میکنه، حاضر نیست قبول کنی عیب هاش رو، حاضر نیست قبول کنی نقایص او، نمیشنوی و نمیبینی خوده، فقط زیبایی میبینی، فقط خوبی میبینی، چون اسیر او هستی، محتاج او هستی. میفهمد که وقتی چشم نگاه به یک منظره شهوت آلود میکنه، قلب انسان یا عقل انسان از توجه به عاقبت کار کور میشه، یعنی ناتوان میشه، یعنی نمیتونه توجه کنه که عاقبت کار چی میشه. یعنی وقتی انسان شهوت گرفتش، میل اومد سراغ انسان، حب و عشق اومد سراغ انسان، خیلی حالت انسان خطرناک هستش. یک بیعقل، یک بچه، یک دیوانه به تمام معنا. این قالب تفکر صحیح نیست، نمیتونه درست و حسابی فکر بکنه، چون اسیره. مثل بچه‌ای که قاقا میخواد، مثلا چشمش خورده به شکلات، حالا هی شما میخواد گریه میکنه، شو بگو بابا سرما خوردی برای ضرر داره، مثلا سینت درد میکنه، صبر کن دو روز دیگه. او الان شهوت این میل خوردنی گرفتش، شهوت این مزه مثلا شکلات گرفته او، یک سری گریه میکنه، هی بگو ضرر داره، او اصلا کاری نداره با این ضرر، او میخواد این لذت رو ببره. میفهمد موقعی که چشم نگاه میکنه به مورد شهوت، قلب از درک عاقبت محروم هستش و عاجز هستش، نمیتونه عاقبت رو درک بکنه. یعنی فراموشی میاد سراغ انسان، یادش میره انسان. خب وقتی عاقبت رو ندید چی میشه؟ وقتی عاقبت رو ندید فقط میخواد، مثل بچه متوجه نیست که به چه قیمتی داره این میخواد این مورد شهوت رو تهیه بکنه، اون چیزی که دیده و دلش خواسته تهیه بکنه، و نمیدونه که چه بهای سنگینی رو داره میپردازه، چقدر براش گرون تمام خواهد شد. البته اگر انسان برای خودش هویت انسانی قائل نباشه، درست خودش رو نگاه نکنه، به ابدیت خودش توجه نداشته باشه، مهم نیست براش. مهم این است که این چند روز رو خوش بگذرونه، به یک لذتی، به یک صفایی، به حال صفا به تعبیر خودشون. یعنی درک نمیکنه که چه بهایی داره میپردازه. کسی توجه میکنه، یعنی به ارزش انسانی خودش پی برده، حاضر نیستش که وقتش رو، عمرش رو، روحش رو تلف بکنه. براش قیمت زیاد داره، خیلی قیمت داره. روایت بعد حضرت صادق علیه السلام میفرماید از قول حضرت مسیح علیه السلام: ان عیسی ابن مریم قال لاصحابه اياكم والنذر فانها تزرع في القلب الشهوه وكفى بها لصاحبها فتنه طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه. چقدر زیباست این مفهوم، چقدر عالی است این روایت. میفرماید که حضرت مسیح به بعضی از اصحابش فرمود که بپرهیزید از نگاه کردن، یعنی نگاه کردن به چیزهایی که صلاح نیست نگاه بکنه، حرام هست نگاه کردن به اونها. فانها تزرع فی القلب شهوه، می رویاند در قلب شهوت رو، میل رو در قلب می رویاند. نگاه وقتی دید هرس میکنه، وقتی دید میخواد. و کفا به حال صاحبها فتنه، میگه همین میل و همین زراعت شهوت در قلب برای فتنه بودن برای صاحبش کافی هستش. یعنی این کافی هست این شخص دچار فتنه بشه، همین کافی هست، همین نگاه و رویدن بذر شهوت در قلب به عنوان یه فتنه براش بس. و کفا به حال صاحب حافظه، کافی است. بعد حضرت می فرماید توبا لمن جعل بصره فی قلبه. چقدر زیباست این، خوش به حال کسی که چشمش رو در قلبش قرار داده، یعنی با قلبش نگاه میکنه نه با چشم ظاهرش. ولن یجعل بصره فی عینه، چشمش رو در همین چشم مادی خودش قرار نداد. شما یه چیزی رو میبینید خوشتون میاد، یک خوردنی مثلا، ولی اگر خدا راضی نباشه بخورید. وقتی میگم خدا راضی نباشه، بحث سر این نیست که انسان میل داره و خدا به عنوان یه نیروی مقاومت در مقابل انسان قرار داره و نمیخواد انسان به میلش برسه. نه، وقتی میگیم خدا نمیخواد، یعنی قطعا اون چیز برای انسان ضرر داره، قطعا برای حرکت تکاملی انسان مضر هستش. بحث سر این نیستش که خدا مزاحم ماست، بحث این هست خدا مزاحم نفسانیت ماست، درسته، دشمن نفسانیت ماست. خدا و شیطان در مقابل هم هستن. خدا میخواد جلوی شهوترانی های ما رو، جلوی نفس پرستی های ما رو بگیره تا اون بعد انسانی ما بتونه تغذیه بکنه و رشد بکنه. این بحث رو در فلسفه روزه هم عرض کردم خدمتتون، که با قرار دادن روزه، فلسفه روزه همین است که ارتباط انسان رو با تغذیه حیوانی قطع بکنه تا انسان بتونه رشد واقعی بکنه، رشد معنوی کنه. ماه رمضان که انسان از خیلی از حلال ها هم محروم هست، اسمش هست ضیافت الله، میهمانی خدا. یعنی چی میهمانی خدا؟ یعنی انسان بعد روحانی او، بعد الهی او میهمان خداست و تغذیه روحانی و الهی میشه، نه تغذیه حیوانی. فقط نگاه نکن ببین این خیلی خوشمزه است و خوش آب و رنگه، نگاه کن ببین چه بدبختی به آدم میاره برای ما، نگاه کن باطن این چی هستش. بزرگان ما که اهل کشف و شهود بودن، باطن اینها رو به صورت چرک و خون و کثافت میدیدن و ظهورش هم همینطور هستش بعدها در برزخ و قیامت. نگاه نکن ببین طرف خیلی خوشگل هستش، دل رو باست، نگاه کن ببین چقدر قلب مبارک امام زمان علیه السلام رو خون کرده، چه بوی گندی از اون ملائکه خدا رو می آزاره، چه باطن زشتی داره. به این نگاه بکن که چگونه مورد خشم خداوند هستش، مورد غضب خداوند هست، چگونه به صورت یک میکروب در جامعه آلودگی ایجاد میکنه، نه در دل تو، در دل همه همین آلودگی ایجاد میکنه. به باطنش خوب نگاه بکن، با دلت نگاه کن، بعد میبینی که دیگه زیبایی نداره، بعد میبینی که خیلی زشت هستش، یواش یواش بوی تعفنش هم احساس میکنه. نه تنها دلت رو نمیبره، نه تنها شهوتی تو رو تحریک نخواهد کرد، بلکه حالت تهوع به دست میده ازش. از این یک نفر میتونه انقدر متعفن بشه، انقدر زشت باشه. خشم خدا قلب مبارک امام زمان علیه السلام رو غمگین بکنه، ناراحت بکنه، این همه فساد در جامعه ایجاد. همین که آلت دست شیطان هستش، همین که به صورت یک قوه در مقابل خداوند داره عمل میکنه، همین که لکه‌ای شده که فقط به جهنم میکشونه، تبدیل به چاهی شده که افراد به جهنم میکشونه، برای زشت بودنش کافی است، برای ارزیابیش کافی است. ما ارزیابی کنیم، می‌بینیم قابل دل بستن نیست، قابل دوست داشتن نیست. با قلبمون نگاه بکنیم، نه با چشممون، که فقط نگاه کنیم می‌بینیم که خب ترگل مرگله، مثلا لباسش قشنگه، مثلا قیافش قشنگه، موهاش این چنین هست، چشمش اینجوریست. نه، به باطن قضیه مقدار نگاه کنیم، یه مقدار. اما فقط کسی میتونه این گونه نگاه کنه چه هویتی بالاتر از هویت حیوان پیدا کرده باشه، نه فقط جسم و ظاهر. حیوان همینجوریه، حیوان هرچی ببینه خوشش بیاد میخواد، وقتی قدرت هم داشته باشه، مثل یه شیر که وقتی ببینه میخواد، مثل یه پلنگ، مثل یک درنده که وقتی ببینه میخواد، میدره و به دست میاره. نفس همینجوریه، اون درنده خویی نفس انسان، انسان رو وادار میکنه به تحصیل، تلاش برای تحصیل. کسی میتونه درست نگاه کنه، با قلبش نگاه کنه، نه با چشمش، که یک حقیقتی ورای حیوانیت برای انسان قائل باشه. برای همین هست وقتی به ما توصیه شده در انتخاب همسر فقط ملاکتون زیبایی نباشه، به روح شخص نگاه کنید، چون زیبایی اولا مطلق نیست. شما اگر اسیر زیبایی شدید، دو روز دیگه همین زیبایی عادی خواهد شد برای شما، چون زیباهای زیادی هستش در اطراف شما، پر هست از زیبایی. اگر قضیه زیبایی باشه و تو فقط به خاطر زیبایی ارتباط برقرار کرده باشی، بعدا میبینی از همین زیبایی که تو باشه ازدواج کردی و رابطه برقرار کردی، جز یه بار، یه تحمیل، چیزی نمونده و صدها برابر زیباتر از او هم هستش. اما اگر برای روح رفتی سراغ شخص، زشتم که باشه برای شما زیباست. ایاکم والخضراء الدمن، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود بپرهیزید از خضراء الدمن. گفتن یعنی چی؟ گفت گلی که در یک مزبله رویده، یعنی یه جایی که بوی گند میده همه گیاهای بد، بعد یه گلی هم وسط رویده. گفتم منظور چی هست؟ فرمود دید به یک دختری که در یک خانواده زشت، خانواده بد، خانواده فاسد، آلوده، خانواده که ارزش‌های انسانی درشون حاکم نیست، انسان اصیل همچین کسی بشه، توجه بکنه به این. فرمود بپرهیزید از این. حضرت فرمود یک حقیقتی ورای حیوانیت انسان باید قائل باشه، توجه بکنه به این. ما در تاریخ داریم زنان زیبایی که با افراد مثلا زشت و سیاه پوست مثلا ازدواج کردن، سفید پوست با سیاه پوست، اما فوق العاده زندگی خوبی داشتن. یا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی یکی از مسلمی جوانها میاد به حضرت میگه من نیاز به زن دارم، جوان صورت خوبی هم نداشته، اما میفرستش حضرت سراغ یکی از زیباترین دخترها. این برای حضرت ملاک نیست، چون جوان ایمان داره. حضرت میگه که اینها کفر هم هستن، کفر نه از جهت ظاهر، از جهت باطن. نمیگم که در ازدواج توجه به ظاهر نکنید، اونم باید توجه بشه انسان بهش، اون چی که نیاز داره و دوست داره همون رو تهیه بکنه، همون رو تحصیل بکنه، اما فقط ملاک این باشه، این خیلی خطرناک هست، این باختن هست. این یعنی حیوانیت. ما بلال رو داریم، بلال حبشی، وقتی میره خواستگاری، خب بلال خودش سیاه پوست بوده، قیافه زیبایی هم نداشته، در تکلم هم حتی مشکل داشته، درست صحبت کرده، اما اونقدر با ارزش یکی شده، اونقدر روحش با معنویت و با ارزش‌های الهی، با ارزش‌های واقعی آمیخته شده. ببینید با چه قدرتی یه جوان میره خواستگاری، میره خواستگاری یه شخصی متمکن، دختر خوب، زیبا، پولدار، میگه که ان تزوجونا فالحمدلله و ان لم تزوجونا فالله اکبر. اگر دخترتون رو به ما میدید خدا رو شکر، اگر نمیدید خدا بزرگه، اینقدر روح بزرگه. نمیگه اگر ندی من تو اشکست میخورم، میرم خودم دار میزنم، نمیدونم قرص میخورم، میندازم خودم زیر ماشین، بعد از این دیگه زندگیش مفهومی نداره، خاک بر سر دنیا، نمیدونم میخوام اصلا زنده نباشم. نه، برای اون زندگی نمیکنه شخص. هیچ کس جز خداوند تبارک و تعالی ارزشی نداره که انسان برای زندگی بکنه. برای همین از اصلا محصول زندگی یک انسانی که درست زندگی میکنه خود خداوند تبارک و تعالی است به عنوان پاداش. حتی بهشت هم نه، حتی بهشت هم نیست. حضرت کاظم علیه السلام فرمود بهشت رو خداوند پاداش جسم شما قرار داد، نه روح شما. این خیلی مهم است که انسان وقتی میخواد ببینه، دیدن رو فقط با چشم ظاهرش نبینه، دیدن رو با قلبش نگاه بکنه. روایت بعدی از حضرت مسیح هست علیه السلام، میفرماید ایاکم و نظر الی المحصولات، بپرهیزید از نگاه کردن به محصولات. محصولات یعنی چیزایی که حرام هست، نباید نگاه کرده بشه. فانها بذر الشهوات، اینها بذر تخم شهوات هستند. و نبات الفسق، نبات الفسق یعنی اینا گیاه و موجب رویدن فسق است. مثلا فاسق میشه. وقتی نگاه محرمات کرد آدم فاسق بار میاد، هرزه بار میاد. خب یه صلوات خط بفرمایید. روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست: من اطلق طرفه کسر اسفه. اطلق طلاق شنیدید دیگه، طلاق یعنی چی؟ یعنی یه مردی یعنی زنشو طلاق داده، یعنی طلاق یعنی رها کردن، آزاد کردن، یعنی از قید خودش در آوردن. میفرماد من اطلق طرفه، هر کس چشمش رو آزاد میکنه. من اطلق طرفه، نگاهش رو آزاد بکنه، یعنی نگاهش کنترلدار نباشه، شخص اونقدر قدرت نداشته باشه که به چشمش زور بگه، چشمش هرز باشه، اوست که شخصیت انسان رو به این سمت و اون سمت میکشونه، خودش هست اونقدر قدرت پیدا نکرده که نگهش داره، چشمه هست که میبرش میبر اون بر. میتماید من اطلق طرفه کسر اسفه، زیاد میشه اسفش. اسف یعنی چی؟ تأسف. تأسف زیاد میخوره. چرا؟ چون اولا خداوند روح انسان رو بی نهایت طلب آفریده، یعنی انسان با هیچ چیز جز بی نهایت ارضا نخواهد شد و بی نهایت رو نمیشه تحصیلش کرد تو این دنیا. اونهایی هم که قلبشون آرام هست چون تو همین دنیا مصداق بی نهایت رو پیدا کردن، از همین الان خودشون رو وصلمون بی نهایت کردن. بقیه موارد شعب انسان در همه مسائل بی نهایت طلب است، در خوردن، در نگاه کردن، در شهوت‌های جنسی، در همه جهت انسان بی نهایت طلب. اما بی نهایت او به جای دیگری میزنه. انسان اگر مصداق گم کرد خیلی دچار اشتباهات بزرگ و فاحشی خواهد شد. نگاه میکنه میخواد، باز مورد دیگه، نگاه میکنه میخواد، نگاه میکنه میخواد، یعنی هر موردی که انسان نگاه میکنه میل جدیدی ایجاد میکنه در انسان، تمنای جدیدی ایجاد میکنه در انسان. یه موقع هست یک میلی غلبه میکنه، نه که انسان میل نداره، بلکه چند تا دیدنی دیده، یکی از این دیدنی ها حسابی گرفتش. بعد وقتی حسابی گرفتش بر اساس اصل قبلی، فرمول قبلی که انسان حب و کل شیئن یومی و یوسن، محبتو کورو کر میکنه، اسیر همین یه دونه است تا اینو خوب تحصیلش بکنه. مثل یه دونه گرگ که حمله کرده به گله، یه گوسفندی رو گرفته، فعلا اگر اینو زمین نزنه و نداره سراغ گوسفند دیگه نمیتونه بره، باید اینو بزنه زمین اول و بعد سراغ دیگری بره. بله ممکن است انسان در یک زمانی طوری اسیر یک دیدنی بشه که از دیدنی ها و لذت های دیگه غافل بشه، اما به محضی که این دیدنی بر مدت زمانی گذشت و اون لذت خودش رو از دست داد و اون عادی شد، باز نگاه دیگه، دیدنی جدید و میل جدید. و چون دیدنی ها زیاد هند و ارضاء همه دیدنی ها و به دست آوردن همش ممکن نیست، اون چه که در دل میمونه حسرت هست، تأسف هست. برای همین کسی که چشمش ول هست، هرزه هست، دچار فشار روحی زیاد هست، به قول امروزی ها استرس زیاد داره. این میزنه به معده‌اش، معده رو خراب میکنه، میزنه به اثنی‌عشرش، میزنه به اعصابش، به جاهای دیگه، هم جسمن اذیتش میکنه و هم روحن دچاره افسردگی، دچار ناآرامی، دچار تشنج، استرابهای مختلف. چرا؟ چون هی میبینه و هی میخواد و هی تأسف بکنه که چرا نمیتونه اینا رو به دست بیاره. ماشین ها افسوس میکنه، موتور ها، خونه ها، خوردنی ها و چیزهای دیگه، مگر اینکه انسان عقلش برش حاکم باشه، یعنی فهمیده باشه چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند بود، فهمیده باشه که ارزش او این چیزا نیستش، فهمیده باشه خداوند برای ارضای روح او بالاترین چیزها را قرار داده که اون انحصاری نیست. انسان خودش میتونه بدون که کسی مزاحمش باشه بهره برداری بکنه. کسر اسفه، به نامحرم انسان چشمش عادت زمین بیاندازه و کنترل بکنه، هرز بشه چشمش هر یه باری که انسان میبینه یک نامحرمی رو. خب الان خیلی هستن در این جامعه ما از این افراد بیمار هستن، یعنی فقط ارزششون رو با آب و رنگ میدونن، اگه آب و رنگ نداشته باشن بی ارزش میدونن خودشون، مجبور مانتوی اونچنانی بپوشه، مجبور موهاش اونجوری کنه، روسری اونجوری کنه، دستش اونجوری کنه، صورتش اونجوری کنه، لباساش اونجوری بکنه، مجبوره. برای چی؟ برای که ارزش فقط تو همین هست، حتی اونجوری بیرون نیاد. من با یکی از اینا صحبت میکردم، حتی آقایونشون البته، میگفت من یه زمان اونقدر اسیر بودم که اگه کارم داشتم شلوارم اتو کرده نبود نمیتونستم بیرون، از خونه نمیمدم بیرون، یه روز صبر میکردم تا به هر حال موقع اتو نداشتم خونه تا بره این لباس اتو شو برگرد، من نمیتونستم بیام یه همچین مشکلاتی. حالا طرف حاضر به قرض بگیره، رو بندازه بین اون، شخصیت خودش خود بکنه، حیثیتش خود از دست بده، پولی قرض بگیره که مثلا حالا من امروز مانتوم اینجوری باشه، رنگ موام اینطوری باشه، میکنه این کارو میکنه. و خب اینها اینجوری هستن، مریض هستن. خب تلاشش هست برای که خودشو زیبا بکنه. انسان فطرتاً خب علاقه به جنس مخالف داره، نفساً خودشو زیبا بکنه، خب دیگه بهتر. خب حالا این آقای جوان ناآگاه میاد توی خیابون، نگاه میکنه، فکر میکنه مفت داره تمام میشه براش، نگاه میکنه، بعد میل میروه درش، باز نفر بعدی، میل جدید، میل جدید، میل جدید، میل های زیاد از درون فشار میاره اما از بیرون ارضایی وجود نداره، فقط یه مش تمنا هست، یه مش فشار روحی هست، یه مش خواسته هست، یه مقدار زیادی تشنگی هستش. این اسف میاره، تأسف میاره، حسرت میاره. من اطلق طرفهو کس رو اسفو، هر کس رها کنه چشمش رو، دیدنش رو، نگاهش رو رها بکنه، این حسرت زیاد هستش، تأسف زیاد هستش. دو تا روایت دیگه بخونم بس هستش برای امشب، جلسه بعد بحث رو ادامه خواهیم داد. من اطلق طرفهو جلب حتفهو. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد هر کس نگاهش رو رها بکنه هلاکت خودش رو تحصیل کرده. این کنترل چشم نداشته باشه، این هلاکت خودش رو تحصیل کرده، این چشم رو به ورطه هلاکت میاندازه، هم هلاکت دنیا، یعنی این همه تأسف، هرس بیماری بدی است، تأسف، تشنگی هایی که چقدر میازار شخص رو، هم در آخرت که ابدیت خودش از دست داده، باخت گرونی هستش، خیلی گرون هست، نمیشه محاسبه کرد این باخت رو. خب روایت دوم نمیخونم به خاطر اینکه بحث جدیدی هست، بخونم وارد یه بحث جدید میشم وقتتون رو زیاد میدم. بحث بعد راجع به رابطه نگاه با عشق و شور هست که در انسان ایجاد میشه، حتی مقدارش رو امشب عرض کردیم، و رابطه نگاه با حسرت هایی که ایجاد میشه و باز امشب مقدارش رو عرض کردیم. روایتاش و بحث‌های جدیدی که راجع به نگاه ها داریم در اصل بعد انشاءالله ادامه خواهیم داد. و مسائل دیگری هم هست راجع به نگاه کردن به چیزهایی که ما گفتن نگاه بکنید، چرا گفتن نگاه کنید، اون چیزها چیا هستن که ما گفتن نگاه بکنید و چی میفهمیم از این که به ما گفتن به اون چیزها نگاه کنیم، چه چیزی برداشت میکنیم. و بعد بحث راجع به نگاه به نامحرم هستش و بعد چیزهای از این قبیل. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.